دوره چهارم خوانش مشروط طلبانه یا در واقع خوانش پادشاهی خواهانه و مشروط طلبانه. همراهان ما به یاد دارند که در پاره اول کتاب مقدمات ورود به بحث ارائه شده بود. در پاره دوم به سروقت خوانش محافظه کارانه رفتیم و در پاره سوم روایت خوانش لیبرالیسم محافظه کار فقهی رو بازگو کردیم. اما در این پاره از کتاب به سراغ سومین خوانش از طباطبایی اومدیم، خوانشی مبتنی بر پادشاهی خواهی و مشروط طلبی. در اینجا پیش از هر چیز مطابق روال معمول نگاهی به مبانی تئوریک و تاریخی این رویکرد میاندازیم و سپس در ادامه در فصل نهم به معرفی منتقدان، راویان و پیروان این خوانش خواهیم پرداخت. در اینجا از روی کتاب مطالب مندرج در بخش پاره چهارم میخونم که نوشتم: در سال 1215 میلادی جان پادشاه انگلستان تحت فشار اشراف مجبور شد تا مگناکارتا یا منشور کبیر رو به تصویب برسونه. به توصیف دیوید استارکی، تا پیش از تصویب منشور قانون انگلستان، قانون عبارت بود از همان چیزی که بر زبان پادشاه جاری می شد. اما در نخستین بند منشور مگناکارتا، جان پادشاه انگلستان به پذیرش اصل مهمی متعهد می شود: ما همچنین از جانب خود و جانشینانمان برای همیشه به همه مردان آزاد سرزمینمان کلیه آزادی‌های ذکر شده در پایین را اعطا نمودیم تا این آزادی‌ها توسط آنها و وارثان آنها و از جانب ما و وارثان ما رعایت شود. در ادامه توضیح دادم که این دستاورد عظیمی در حوزه ساماندهی یک نظام حکمرانی نوین مبتنی بر قانون بود، رویدادی که مبدل به شالوده سیاست مدرن در جهان شد. گام بلند بعدی پیروزی انقلاب شکوهمند انگلستان در سال 1688 بود. یک سلسله رویدادها در آن ایام خلعیت جیمز دوم را از تاج و تخت در پی داشته و سبب می شود تا دختر بزرگ او ماری دوم و همسر هلندیش ویلیام سوم سلطنت را در دست بگیرند و متعاقباً با سلطنت مشروطه و مقید به پارلمانتاریسم موافقت کنند. آندر موا درباره تفاوت میان انقلاب فرانسه و انگلستان می نویسد: هیچ گونه شباهتی بین انقلاب سال 1688 انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه که 100 سال بعد صورت گرفت وجود نداشت. در انقلاب فرانسه طبقات مختلف با هم در کشمکش بودند و روستاییان و شهرنشینان علیه پادشاه و اشراف شوریدند، حالان که در انقلاب انگلستان چنین نبود، بلکه مسئله این بود که چه کسی باید حاکم باشد، پادشاه یا پارلمان. در ادامه اینطور نوشتم که در فرانسه روند تحولات اجتماعی به شکل دیگری در جریان بود. نخستین منشور قانون اساسی فرانسه در سال 1814 تدوین شده و سلطنت مشروطه شد. سپس در تلاطمات حوادث فرانسه کشمکش درباره مشروطیت تا 1848 ادامه پیدا کرد. اما یک نکته قابل تأمل درباره مشروطیت فرانسه وجود دارد که غالبا کمتر درباره آن چیزی میشنویم. از منظر تاریخ نگاری به نام پاملا پیلویم، این کم توجهی به مشروطیت فرانسه به این دلیل است که در یک طرف این ماجرا تاریخ نگاران سلطنت طلبی همچون برتی دوسوینی فرامین مشروطیت فرانسه را کودتا می نامیدن و وقعی به آن نمی نهادن، و در طرف دیگر این ماجرا مورخان سوسیالیست فرانسوی ارج و منزلتی برای امر مشروطیت فرانسه قائل نبودند و آن را صرفا یک ایستگاه میانی برای عزیمت به جمهوری و در نهایت گذار به نظام سوسیالیستی موعود تلقی می کردن. در حالی که لیبرال دموکرات‌های اروپایی و جمله انگلیسی‌ها همواره وفاق بیشتری با سلطنت مشروطه داشتند و آن را یکی از شروع تحقق لیبرال دموکراسی در کشورهای با پیشینه پادشاهی می دانستن. خانش مشروط طلبی از طباطبایی خود را پایبند به لیبرال دموکراسی می داند و بر این رأی است که تداوم تجدد و توسعه جامعه ایرانی مستلزم تداوم مشروطه است و یک نظام پادشاهی مشروطه نیز یکی از اجزای مهم آن به شمار می رود. پیروان خانش مشروطه طلبی نظام پادشاهی را بخشی از سنت نظام حکمرانی در ایران می دانند و گسست از آن را در انقلاب 57 یک مهندسی اجتماعی شکست خورده تلقی می کند. به همین سبب نیز معتقد هستند که تحقق لیبرال دموکراسی در ایران مستلزم بازگشت به سنت نظام حکمرانی در دوران مشروطه و تداوم آن است. از این منظر خانش مشروطه طلبی تمرکز قدرت نهفته در نظام پادشاهی را ناگزیر دانسته و مخل دستیابی به لیبرال دموکراسی تلقی نمی کند. اما مرزبندی خود را با خانش لیبرالیسم محافظه‌کار فقهی که در پاره پیشین این کتابچه از آن سخن گفته شد پررنگ می داند. در خانش مشروط طلبی نیز یک وجه محافظه‌کارانه مشهود و بارز است. به خاطر داریم که خانش لیبرالیسم محافظه‌کارانه از میان دو نهاد سنتی روحانیت و پادشاهی نهاد روحانیت را برگزیده است و نهاد پادشاهی را مزاحم خود میپندارد. در بطن خانش مشروط طلبی از طباطبایی نیست به واسطه تأکید بر نهاد پادشاهی نوعی محافظه‌کاری و پاسداشت از سنت ها نهفته است. اما تعارض میان مشروط طلبان با جمهوری اسلامی منازعه‌ای سیاسی است و اغلب پیروان خانش مشروط طلبی به رغم تکیه بر نهاد پادشاهی خود را در تعارض با اسلام نمی دانند. خانش مشروط طلبانه از طباطبایی برخلاف خانش محافظه کارانه توسعه سیاسی و نهادی را مقدم بر انواع وجوه توسعه و جمله تحول اندیشه فلسفی می داند. خانش مشروط طلبی آراء طباطبایی را اینطور تفسیر می کند که آن چیزی که توانسته یا می تواند ما را در آستانه تجدد قرار دهد توسعه سیاسی به معنای حاکمیت قانون و پارلمانتاریسم در ذیل پادشاهی مشروطه بوده و خواهد بود. فصل نهم، منتقدان، راویان و پیروان خانش مشروطه طلبی یا در واقع پادشاهی خواهی مشروطه طلبی. از روی کتابم میخونم که نوشتم پیروان خانش مشروطه طلبانه از طباطبایی بر این باور هستند که چاره کار ایران گام نهادن در همان جاده ای است که در دوران مشروطه افتتاح شده بود. آنها شرط تحقق و تداوم دموکراسی را برقراری نظام پادشاهی مشروطه میدانند، چرا که معتقدند برقراری دموکراسی در بد و امر نیازمند یک نقطه ثقل یا نقطه اتکا مانند پادشاهی است که ریشه در عرف و سنت داشته باشد. پیروان خانش مشروط طلبی بر این نظر هستند که سنت پادشاهی از مشروعیتی تاریخی برخوردار است و میتوان ساختمان یک نظام حکمرانی مدرن را دوباره روی همان شالوده بنا کرد. به سخن دیگر پیروان این خانش نظام حکمرانی مبتنی بر پادشاهی را تداوم سنت ایران شهری در ایران می دانند. آنها بخشی از مواد و مصالح تئوریک مورد نیاز خودشان را در آراء طباطبایی یافتند. داوود فیرهی بر این رأی است که نهاد شاهی در کانون اندیشه ایران شهری و جزئی لاینفک از آن به نظر می رسد. بنابراین سامان سیاسی در اندیشه ایران شهری در غیاب چنین فاعلی فهمیده نمی شد. از همین روی فیرهی از موضع یک مدافع سنت دینی و نهاد روحانیت تأکید دارد که با استناد به اندیشه ایران شهری مشروطه و پادشاهی در تزاحم با یکدیگر هستند. اما میثم بادامچی استنباط دیگری از نظرات غیرهی دارد. برداشتی که میتواند مؤید نظرات خانش مشروط طلبانه از طباطبایی باشد. بادامچی معتقد است که با الهام از فیرهی میشود گفت طباطبایی به خوبی قابلیت تفسیر شدن به عنوان یک پادشاهی طلب را دارد. البته در درجه اول پادشاهی از نوع مشروطه. در ادامه اینطور نوشتم که حجت کلاشی به عنوان یکی از نمایندگان این خانش درباره دستیابی به دموکراسی میگوید من معتقدم بدون پادشاه نمیتوانیم به این خواسته هایمان برسیم. آن دوستانی که فرم جمهوری میخواهند میگویند ما جمهوری اسلامی را برمیاندازیم بعد میرویم رفراندوم برگزار میکنیم. خب رفراندوم یعنی چه؟ اصلا من شهروند از کجا بفهمم اینهایی که دارن رفراندوم برگزار میکنند به شیوه درست است یا نه؟ از کجا بدانم صندوق‌ها و آرا درست بوده و واقعا رأی مردم شمرده شده است یا نه؟ از کجا میتوانم بفهمم این آقا که به نیروهای مسلح دستور میدهد بعداً حاضر خواهد شد کوتاه بیاید و ایران را به یک جمهوری از نوع جمهوری سوریه یا جمهوری عراق تبدیل نکند؟ من در ادامه نوشتم که کلاشی در بخش دیگری از همان مصاحبه میگوید ایده مشروطه خواهی ایده جدی است. این گونه نیست که فکر کنید من درستش کردم. نه، همین مشروطه خواهانی که سالها میگفتند جمهوری اسلامی را باید برانداخت و قانون اساسی مشروطه هم معتبر و جاری است، همین حرف را میزدند. اگر در پی جمهوریت هستید، آن را در درون مشروطه درست کنید. اینها را من نگفتم. اینها رو آدمیت خیلی بهتر از من گفت، یا دکتر طباطبایی حرفای بسیار مهم و پرمغزی دارد. در ادامه نوشتم که کلاشی در گفتگوی با شبکه من و تو که به مناسبت درگذشت طباطبایی برگزار شده بود تأکید میکند که طباطبایی ایران را در یک تداوم میدیده است و در پی فهم و معرفی منطق این تداوم بوده است. به نظر میرسد که مشروط خواهانی همچون کلاشی بازگشت به سازگار مشروطه را رجوعی دوباره به منطق این تداوم می دانند. در ادامه نوشتم که به نظر می رسد که برخی از شخصیت‌های فعال یا نزدیک به مجموعه بنیاد داریوش همایون را نیز بتوان در زمره مشروطه خواهان متأثر از طباطبایی به شمار آورد. البته چنین به نظر می رسد که برخی از این مشروطه خواهان درک روشنی از لیبرالیسم و مشروطه ندارند و در واقع به روال سنوات گذشته همچنان سلطنت طلب هستند. برای اثبات این مدعا شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که میزان آشنایی برخی از اعضای بنیاد داریوش همایون با مفهوم لیبرال دموکراسی به حدی ناچیز بوده که داریوش همایون ناگزیر می شود تا جلساتی را برای شرح تفاوت لیبرالیسم با کمونیسم برگزار کند تا توضیح بدهد که اینها دو ایدئولوژی متفاوت هستند و با یکدیگر فرق دارند. البته به نظر می رسد که دیگر اعضای این جمع از دانش کافی در این حوزه برخوردار باشند. وحید بهمن نیز از دیگر چهره‌هایی است که می توانیم نظرات او را در چارچوب این خانش بررسی کنیم. بهمن متأثر از طباطبایی است. او همچنین از مخالفان جدی فدرالیسم و از مدافعان سرسخت نظام پادشاهی است. بهمن به عنوان یکی از سخنرانان نشست گفتمان پادشاهی ایرانی و استراتژی پیشرو که به میزبانی اندیشکده کوروش بزرگ در دانشگاه رایس برگزار شده بود، در آنجا حضور می‌یابد و مطالب پرشوری را در دفاع از مواضع ایران شهری پادشاهی عرضه می دارد. رسانه ایندیپندنت فارسی در این باره می نویسد وحید بهمن پژوهشگر تاریخ نیست سخنانش را بر موضع هویت ملی متمرکز کرد و گفت ایرانیان یکی از کهن‌ترین ملت‌های تاریخی جهانند و سابقه چند هزار ساله دولت مداری دارند. این پژوهشگر تاریخ زبان فارسی را نماد ملی و هویت ملی دانست و گفت زبان فارسی انتخاب نیاکان ما بوده است. او همچنین افزود چراغ راه ما فرهنگ و هویت ملی است و یکی از درخشانترین دوره‌های تاریخ ایران را این پدر و پسر یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه شکل دادند. او در پایان سخنانش گفت این وطن فقط یک راه دارد که آن هم ملی‌گرایی است. وحید بهمن خاطرنشان کرد ادعای رهبری یک فرد برای ایران تنها زمانی میتواند قابل پذیرش باشد که مختصات تاریخی ایران مد نظر قرار گرفته شود. در ادامه نوشتم که علیرضا کیانی نیز از دیگر چهره‌هایی است که آرا و نظراتش در چارچوب این خانش قابل تر است. کیانی نیز از مدافعان طباطبایی است و به استناد گزارش منتشر شده در رسانه بنیاد داریوش همایون در آنجا اینطور نوشته شده که علیرضا کیانی سردبیر مجله فریدون در گفتگو با ایندیپندنت فارسی درباره اهمیت شخصیتی مانند جواد طباطبایی برای تمدن ایرانی گفت این ایرانشناس و فیلسوف میتواند مرجعی برای هر کسی باشد که قصد دارد درباره تمدن ایران بداند. علیرضا کیانی انتقاداتی که از خوانش اندیشه سیاسی و فلسفی جواد طباطبایی میشود را از سر کج‌فهمی و بی اطلاعی درباره نظریات این فیلسوف ایران شهری دانست و تأکید کرد جواد طباطبایی در ارائه نظریات ایران شهری تداوم تمدن ایرانی را در طول تاریخ علارغم حمله اعراب به ایران حتی پس از قرنها سکون و انحطاط مد نظر داشته و گستره این تمدن بزرگ را از نظر فرهنگ و زبان و ادب و نه از منظر کشورگشایی می‌بیند. من در ادامه نوشتم که کیانی نیز در کنار بهمن از دیگر سخنرانان نشست گفتمان پادشاهی ایرانی و استراتژی پیشرو بود و ایندیپندنت فارسی به نقل از او می نویسد علیرضا کیانی سردبیر نشریه فریدون از دیگر مهمانان نشست روز شنبه بود. به گفته علیرضا کیانی در حال حاضر سامانه پادشاهی تنها نهاد آبرومند در عرصه سیاسی ایران است. کیانی خواهان تقویت مبانی نظری سامانه پادشاهی خواهی در ایران شد و گفت فعالان پادشاهی خواه کنونی در ایران خودشان را در امتداد راه مبارزان انقلاب مشروطه با استبداد محمد علی شاه می دانند. در ادامه باز نوشتم که مسعود دباغی سردبیر مجله ایران بزرگ فرهنگی از دیگر پیروان خوانش مشروطه طلبانه از طباطبایی به شمار می رود. دباغ در یکی از نوشته‌های اخیر خود ضمن ارائه تفسیری از متن انقلاب ملی طباطبایی به نقد محافظه‌کاران می‌رود و در این باره می‌نویسد محافظه‌کاری به تعبیری سپر دفاعی تمدن‌ها از ازل تا ابد وجود داشته. منتها جوامعی داریم توسعه یافته با سنت متجدد که تجدد در آنها منزلی در فرایند تکامل تاریخیشان بوده است. بهترین نمونه در این زمینه بریتانیا است. محافظه‌کاری مدرن برای جامعه توسعه یافته اصلا لازم است. پیش از اون که به خواندن بقیه این سطور ادامه بدن باید یادآوری کنم که آن چیزی که از سوی دباغ داره گفته میشه منازعه‌ایه که بین خوانش‌های گوناگون از طباطبایی وجود داره و مطالبی که در اینجا گفته شده نمودهایی از این اختلاف بین خوانش هاست. من به خواندن کتاب ادامه میدم. اینجا نوشتم که اما به زعم دباغی محافظه‌کاری در جوامع که سنت متجدد ندارن یا تجدد در آنها تزریق شده بی‌معناست. دباغی در تکمیل دیدگاه خود به نظرات طباطبایی استناد کرده و مینویسد طباطبایی بر این باور است که حساب سنت مداری و محافظه‌کاری اروپایی را باید از روایت وطنی آن جدا کرد. اگرچه من بحث‌های آنان را به طور کلی بی‌ربط می‌دانم، اما تصور می‌کنم که آنان توانستند نظرها را به برخی از ناهنجاری‌های ناشی از تجدد جلب کنند. اما از بحث‌های آنان در ایران جز آشوب ذهنی نتیجه‌ای به بار نیامده است. همونطور که گفتم اینا منازعات بین خوانش‌های مختلف با هم دیگه است. بنابراین این بحث دباغی رو باید در این چارچوب فهمید. در ادامه نوشتم که علی کشگر از دیگر شخصیت‌های سیاسی مورد توجه ما در این خوانش خواهد بود. من در پاورقی توضیح دادم که علی کشگر را با علی کشتگر که از رهبران سابق فدایان خلق بوده نباید یکسان بپنداریم و این دوتا رو نباید با هم اشتباه کنیم. علی کشگر در یادداشتی منتشر شده در رسانه بنیاد داریوش همایون جامعه کنونی ایران را چنین به تصویر می کشد: امروز ایرانیانی که بر علیه رژیم اسلامی برای پس گرفتن ایران و بازگشت به پادشاهی مشروطه قامت راست کرده اند از لون دیگری هستند. ایرانیان آگاهی هستند که هستی ایران و ملت ایران را و تمامیت ارضی ایران را مقدم بر هر چیز و حتی مقدم بر خیشتن می دانند. در ادامه نوشتم که کشگر در همان یادداشت و همچنین در نوشته های دیگرش به پیروی خود از آموزه های طباطبایی تاکید داشته و به عنوان نمونه در یادداشت دیگری می نویسد: چه سعادتی بالاتر از این که بعد از فاجعه مصیبت بار انقلاب اسلامی که در اصل ادامه قادسیه اما این بار به دست خود ایرانیان ایران را در معرض وزش باد بینیازی خداوند قرار داد، بار دیگر بخت ما ایرانیان یار شد و با فرزانه دیگری از کیش بزرگانی چون فردوسی به نام جواد طباطبایی که بر سنگ خارای ایران تکیه و بر روی آن ایستاده به مدد ایران و ایرانیان شتافت و با تعامل فلسفی و نظریه پردازی مسیر بیرون کشیدن ایران از آتش را پیش پای ما قرار داد. من در ادامه نوشتم که نباید مواضع تئوریک مشروطه خواهان را با مواضع سیاسی سلطنت طلبان همسان فرض نمود. مسئله مشروطه خواهان الزاماً یا صرفاً احیای عظمت شاهنشاهی گذشته نیست. مشروط خواهان خود را لیبرال دموکرات می دانند و بر این رأی هستند که برخلاف تصور ساده انگاران یک جمهوری خواهان، برپایی یک نظام لیبرال دموکراتیک که گسسته از تاریخ و بریده از سنت حکمرانی ایران شهری باشد ره به جایی نمی برد. اما سلطنت طلبان مدعی هستند که حتی در صورت بازگشت ایران به یک سلطنت خودکامه و در غیاب یک نظام مشروطه، کشور در وضعی بسیار بهتر از شرایط کنونی اداره خواهد شد. به همین سبب و استوار بر استدلال‌های پیش گفته، برخی جریان‌های سلطنت طلبانه در جامعه ایرانی سودای برقراری سلطنت مطلقه را در سر دارند. این جریان‌های سیاسی برقراری نظام پادشاهی را مقدم بر مشروطه می‌دانند و این تلقی را از حکمت خسروانی طباطبایی استخراج می کند. صادق زیبا کلام در این باره می نویسد: برخی از سلطنت طلبان رادیکال نگاهشان به پادشاه بیشتر یک نگاه اساطیری ایران شهری و ایران شاهی است. پادشاه مظهر قدرت و تمامیت ایران است و موافق محدود ساختن اختیارات شاهنشاه نیستند. چو فرمان یزدان چو فرمان شاه. آنان به دنبال الگوی پادشاهی هستند که یادآور فرهنگ و تمدن ایران آریایی قبل از اسلام است. من در ادامه نوشتم که در یک جلسه گفتگو با مهدی خلجی در کلاب هاوس یکی از حضار توضیح می‌دهد که طی دیدارهای خصوصی مکرری که با طباطبایی داشته نتوانسته موضع مشخص طباطبایی را درباره پادشاهی در بیابد. به همین سبب نیز نسبت پادشاهی خواهی را با دستگاه نظریه طباطبایی از خلجی جویا می شود و خلجی نیز در پاسخ به خاطر دیدار جواد طباطبایی با رضا پهلوی در سال 2005 اشاره می کند و از قول طباطبایی آن دیدار را بسیار ناموفق می داند. خلجی طرفداری طباطبایی از سلطنت طلبان را تایید نمی کند و می افزاید که طباطبایی جریانهای برانداز خارج از کشور را ناتوان می دانسته است. البته فرد دیگری از میان حضار معترض خلجی می شود که سند دیگری شاید درباره این دیدار یا شاید درباره نتایجش دارد که صدای او توسط مسئول اتاق کلاب هاوس قطع می شود. اجازه بدید تا شنوای گزیده ای از این گفتگو در کلاب هاوس باشیم.
هم آگاهی عمیقی داشت و هم تعلق خاطر داشت و ولی معتقد بود که باید به اصطلاح بر پایه اون سنت یک نوزایش فلسفی و سیاسی انجام داد، یعنی به یک رنسانس فلسفی و سیاسی دست پیدا کرد و تکرار و تقلید از الگوی پادشاهی برای او کاملا ناممکن بود. یک چیزی که دوران اقامت بعد از انقلاب طباطبایی در اروپا بهش آموخت این بود که کاملا از اپوزیسیون مایوس بود، چه چپ چه راست، و کاملا اونها رو از نظر فکری و سیاسی شکست خورده بودیم. و یکی از دلایل مهمی که برگشت به مفهوم و وارد مرحله دوم فکری شد و برگشت به ایران و به رغم به اصطلاح محدودیت ها، به رغم اینکه در ایران شغل درست حسابی نداشت و حتی تحت فشار بود از جانب اطلاعات اونها، این بود که تحمل اپوزیسیون خارج از کشور رو نداشت و هیچ امیدی نداشت که اینها بتونن کاری بکنن. به اصطلاح فرضش بر این بود که جمهوری اسلامی هم هیچ احساس خطر جدی از جانب این اپوزیسیون نمی کنه، بنابراین نه فقط سلطنت طلب ها و آقای پهلوی که دیگر گروه های سیاسی هم از نظر او به اصطلاح دارای وزن چندانی در جغرافیای قدرت نبودند و در آینده ایران از دید او نقش چندانی نمیتونستن بازی کنم، بنابراین که آقای طباطبایی چون به اصطلاح به سنت ایران شهری علاقه داشت، بنابراین سلطنت طلب بود، یک نتیجه بودی خام و دور از واقعیت.
اما واقع امر از این قراره که روایت خلجی از دیدار یا دیدارهای طباطبایی با شاهزاده با روایت پادشاهی خواهان متفاوت هستش و اونها مدعی هستند که خلجی به دلیل مخالفتش با پهلوی ها گزارش نادرستی از این ارتباط ارائه میکنه. به عنوان نمونه به این گزیده سخنان خلجی گوش کنیم که مورد استناد پادشاهی خواهان مشروط طلب هستش.
کاری که طرفداران آقای پهلوی اگر به قدرت برسن احتمالاً بلای سر ایران بیارن که هیچ دشمن ایرانی نتونسته این بلا رو به سر ایران بیاره. آقای پهلوی هم که اصلا میگه که حالا اگه من شاهم شدم میخوان شاه پروازی بشن، در حقیقت 6 ماه واشنگتن باشن، 6 ماه در تهران در قصرشون باشن و مردم هم خب خیلی خوشحال باشن که شاه دارن، شاه پروازی در حقیقت، شاه آره یکی در میاد.
من در کتابم ماجرا رو اینطوری ادامه دادم و نوشتم که طبعا چنین گفتگوهایی بر وجود خوانش‌های متفاوت از طباطبایی گواهی می‌دهند و خوانش مشروط طلبی پادشاهی خواهی را به رسمیت می شناسد. به تازگی گروهی از پیروان خوانش مشروط طلبی معترض دیگر خوانش ها شدند و کوشش ایشان را برای ایجاد بنیاد طباطبایی فرصت طلبانه می دانند و در این باره می نویسند: به استحصار علاقمندان فلسفه و تاریخ اندیشه سیاسی و همه مردان و زنانی که دل در گروی ایران آباد و سر در رهن اندیشه ایران شهری دارند می رساند که در چند روز اخیر صفحه در فضای اینستاگرام تحت عنوان بنیاد طباطبایی اعلام موجودیت کرده است، اما از خلاف آمد اندیشه طباطبایی کار عده‌ای از وابستگان پشت جمهوری اسلامی است که قصد بدنام کردن و انحراف فلسفه طباطبایی را دارند. در پایان پاره چهارم من نوشتم که بدیهی است که نوشته ها و مطالب پیروان خوانش مشروط طلبانه از طباطبایی به همین جا ختم نمی شود، اما به نظر می رسد که موارد یاد شده برای به تصویر کشیدن فضای فکری پیروان این خوانش کافی باشد.